سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل هنوز کاملا پایان نیافته است. شماری از مهاجمین پیش از ظهر امروز به دنبال یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با نیروهای امنیتی در کابل درگیر شدند. و همه پرسی سه روزه برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز در مصر آغاز شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. در حمله امروز کابل صدای فایر هنوز هم به گوش می رسد. در حمله هوایی شب گذشته بر ولسوالی نوبهار ولایت زابل 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. امروز مردم مصر در یک همه پرسی سهم می گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی است. تفصیل خبرها. در حمله امروز کابل صدای فایر هنوز هم به گوش می رسد. مقامات افغان می گویند که وزارت های مخابرات، اطلاعات و فرهنگ و ریاست احصائیه مرکزی تخلیه شده و مامورین آنها به جای امن انتقال داده شدند. سید محمد روشندل، قماندان امنی کابل، گفته است که یک حمله کننده انتحاری خود را در پیشروی دروازه وزارت مخابرات انفجار داد و بعد چند نفر دیگر فایرها را شروع کردند. دو تن از حمله کنندگان کشته شدند، ولی برخورد هنوز در منطقه ادامه دارد و این معلوم نیست که حمله کنندگان 3 تن بودند یا 4 تن. بعضی از زخمی ها به شفاخانه ها انتقال داده شدند، ولی درباره تلفات خبری نیست. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد به رادیو آزادی گفته است که افراد آنها در این حمله دست ندارند و کدام گروهی دیگری هم تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. مقامات در زابل میگویند شب گذشته در منطقه کوی سپلی و منطقه شهاب ولسوالی نوبهار این ولایت در حمله هوایی قوای بین المللی 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. سخنگوی والی زابل گل اسلام سیال به رادیو آزادی گفت در بین کشته شده ها افراد خارجی هم شاملند و افزود
ده بهرنی ترهگرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 15 نفر وسلوال طالبان وژل شوی دي.
قبل از این اردوی ملی گفته بود در جریان عملیات در ولایت زابل و اروزگان 8 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی قول اردوی 205 اتل در کندهار آمده است که عملیات از روز جمعه به این سو در منطقه نوبهار زابل و مرکز اروزگان ترینکوت دوام دارد. اردوی ملی در مورد تلفات وارد شده به سربازان خودش چیزی نگفته است و طالبان هم در این مورد تا حال تفسیر نکردند. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قماندان محلی مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در خبرنامه گفته است شیخ زر محمد، معاون والی نامنهاد طالبان در ننگرهار، در میان کشته شده‌ها شامل است. با گفته او این شورشیان نوقت دیروز جمعه در حمله طیاره بی پیلوت کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این حمله 17 طالب دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امروز مردم مصر در یک همه پرسی سهم میگیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر میباشد. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد میسازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. بر اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت فعلی السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهوری این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان می گویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی گسترش می دهد. این همه پرسی 3 روز دوام می کند. دو خواهر تبعی عربستان سعودی که از کشور خود فرار کرده و در گرجستان پناه خواستند، هنوز هم ترس دارند که دست خانواده هایشان به آنها برسد و آنها را به عربستان سعودی ببرند. وفا السبعی 25 ساله و مها السبعی 28 ساله بعد از آن که در تویتر خود خواهان کمک شدند، حکومت گرجستان در 18 اپریل در بخش مسئولیت با آنها پیشنهاد همکاری کرد. این خواهران روز پنجشنبه به بخش گرجستانی رادیو آزادی گفتند آنها به خاطر به گرجستان رفتند که اتباع عربستان سعودی برای رفتن به آن ویزه کار دارند. این دو خواهر در مورد قضیه خود یک اکانت در تویتر ساختند که در آن پیغام‌های خود را پست کرده و از اداره مهاجرین ملل متحد خواهان محافظت شدند. و سارنوالان امریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبعه روسیه ماریا بوتینا را به جزای حبس 18 ماهه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت ناشده خارجی بود قبول کرد. سارنوالان امریکایی در یک یادداشت به محکمه نوشتند فعالیت‌های اجرا شده در این قضیه جزی از آن توطئه روسیه می باشد که می خواهد معلومات را جمع کند و چنان چنل های ارتباطی را ایجاد نماید که از آنها به نفع فدراسیون روسیه استفاده نماید. بوتینا در ماه دسامبر گذشته جرم خود را پذیرفت و توافق کرد که با تحقیق کنندگان همکاری می کند. قرار است محکمه فدرالی امریکا در 26 ماه می حکم مجازات وی را صادر کند. نامبرده که بعد از بازداشت در ماه جولای سال گذشته تا حال در توقیف می باشد می تواند تا 5 سال حبس محکوم شود. بازداشت ماریا بوتینا و وارد کردن اتهامات قانونی علیه وی رابط مسکو و واشنگتن را تیره تر ساخت. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل هنوز کاملا پایان نیافته است.
پلیس آنم ساحت کلابنده کوی زنجوری دوکون زهای ترسیگی دوی لطو برخو و تاهود خماسره کوی دو تنه ده زنجوری دوکون لخوا وجل کیگی یو یا دو تن نوری هم چه لهم مقاومت کوی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد می خواهد که از آغاز گفتگوهای بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان حمایت جدی کند.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدی تری را به عهده بگیرد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان می گوید که از ماه هوت پارسال به این سو حدود 250 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب در این کشور جان دادن و نزدیک به 300 نفر زخمی شدند.
خانه ما نزدیک دریا است، بسیار ضرر دیدیم. او داخل خانه رفت.
کمک شد، نشین و اتاقای ما چپه شده و گوسفندار سیل برده، بچهای ما چهار بچه بود، او نارم سیل برده.
شماری از سیلاب زده ها بودند. در مسائل بیرون از افغانستان از همه پرسی سه روزه در مصر برایتان میگیم. این همه پرسی در زمینه تعدیل قانون اساسی مصر به هدف تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز آغاز شد. در برنامه حقیقت چیست رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان مهمان ماست. این برنامه و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ هستم. در این برنامه میزبان شما همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستین. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌های نیروهای امنیتی به هدف از پا در آوردن دو تن از مهاجمین مسلح باقی مانده در کابل ادامه دارد. شماری از مهاجمین مسلح پیش از چاشت امروز پس از یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی درگیر شدند. طالبان مسلح دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کردند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم در این مورد جزئیات می دهد.
حمله مسلحانه در محوطه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هنوز هم ادامه دارد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان کشته شدن دو فرد مسلح را به رادیو آزادی تایید کرد.
پلیس
می گوید ساحه توسط نیروهای افغان محاصره شده. نیروهای خاص در محل رویداد هستند. نیروهای امنیتی دو تن از افراد مسلح را کشته و درگیری هنوز هم با یک یا دو فرد باقی ادامه دارد و نیروهای امنیتی آنان را هم از بین خواهند برد. همه کارمندان وزارت مخابرات از ساحه بیرون کشیده شدند. نظر به تصاویری که نصرت رحیمی لحظات پیش در صفحه تویترش شریک ساخته است، دو فردی که از پادر آورده شدند لباس نظامی بر تن دارند. همچنان او در پیام تویترش نوشته است که تاکنون نزدیک به 2000 تن که 1500 تن کارمندان وزارت مخابرات، 300 کارمند وزارت اطلاعات فرهنگ و 150 کارمند اداره مرکزی احصایه توسط نیروهای امنیتی از این ساحه بیرون کشیده شدند. همچنان طالبان مسلح با فرستادن پیام دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش نیروهای امنیتی با هدف از بین بردن حداقل دو مهاجم باقی مانده در کابل ادامه دارد. شماری از مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز به دنبال یک انفجار در نزدیک ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. ساعت 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان نسبت به هر کشور دیگر در منطقه نقش برجسته در پروسه صلح افغانستان دارد. محمد سرور دانش این سخن را امروز در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح در کابل گفت و از اسلام آباد خواست که در روند صلح افغانستان همکاری جدی کند. از سوی هم علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان در این مراسم گفت که صدر اعظم پاکستان انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد. نورالله شایان گزارش می دهد.
همزمان با شدت یافتن تلاش های صلح، کابل نقش اسلام آباد را نسبت به سایر کشورهای منطقه ارزنده می داند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی روز شنبه در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح گفت سرنوشت هر دو کشور به صلح و امنیت گره خورده است.
کشورهای همسایه دور و نزدیک ما، مخصوصا جمهوری اسلامی پاکستان، می تواند نسبت به هر کشوری دیگر نقش برجسته تر و سازنده تری داشته باشد. ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدیتر را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
پروسه صلح افغانستان و مذاکره با گروه طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار بود نمایندگان گروه طالبان، حکومت وحدت ملی و سیاسیون افغان به تاریخ 19 اپریل در دوحه قطر دیدار داشته باشند، اما لغو شد. به گفته بسیاری ها این نشست می تواند سرنخ آغاز مذاکرات رسمی بین الافغانی باشد. ایالات متحده آمریکا نیز بر پایان جنگ و تامین صلح در افغانستان تاکید دارد و تلاش هایش را آغاز کرده است. چنانچه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تا حال 5 دور مذاکره با نماینده های طالبان را به پیش برده است که به گفته وی امیدوار کننده بوده است. در کنار آمریکا، نقش کشورهای همسایه و منطقه نیز در تامین صلح افغانستان ممید دانسته می شود. در این حال علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان در این نشست گفت صدر اعظم کشورش انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد و افزود عمران خان تلاش می کند تا روابط میان کابل اسلام آباد تا حد امکان تقویت شود.
My Prime Minister Mr. Imran Khan.
عمران خان صدر اعظم پاکستان آرزو دارد که افغانستان با ثبات، امن، مرفه و صلح‌آمیز باشد و یک جمهوری اسلامی که از حاکمیت ملی قوی برخوردار باشد.
حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است پاکستان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی را تجهیز و کمک می‌کند و به هیچ تعهدش در زمینه نابودی این گروه‌ها عمل نکرده است. اتهاماتی که از سوی مقامات پاکستانی رد شده است.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. همین لحظه خبر دریافت کردیم که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل پایان یافته است. باز هم همکارم تمیم اخگر را از کابل با خود داریم. تمیم جان سلام، در این مورد بر ما جزئیات بتین.
سلام به شما. لحظات پیش همین درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح، افراد مسلحی که جابجا شده بودند در محوطه وزارت مخابرات پایان یافت. این مخالفین حکومت حدود 11:40 امروز حمله را آغاز کرده بودند که با انفجار دادن مواد همراهشان یکی از این افراد در نزدیکی دیوار زیارت که نزدیک وزارت مخابرات بود توانست مواد انفجاری خود انفجار بتوان راه را به دیگه افراد مسلح باز بسازه و اونا توانستن از این فرصت خود را به داخل وزارت مخابرات برسانن. هرچند تا به کنون موضوعات زد و نقیز وجود داره. نیروهای امنیتی برخی اوقات میگویند که پست خانه مرکزی هدف مخالفین مسلح حکومت بود و برخی اوقات میگویند که یکی از ادارات احصایی مرکزی که در این هم وجود داره افراد مسلح میخواستن او را هدف قرار بدن، ولی پس از چندین ساعت درگیری این حمله به پایان رسید و در قبل نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله کشته شدن دو فرد مسلح را در درگیری با نیروهای امنیتی تایید کرده بودند که نظر به تصاویری که در توییترشان نشر شده بود هر دو فرد لباس نظامی اردوی ملی را در تن داشتن و مسلح با سلاح‌های مختلف نوع بودن. و تا ساعت قبل که من در محل رویداد بودم افراد مسلح از داخل محوطه وزارت مخابرات بمب‌های دستی را هم طرف نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردن که اکثر انفجاراتی که در محل رویداد بود همش ناشی از بمب‌های دستی بود. بله.
آیا مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه به دوش گرفته؟
هرچند گروه تا کنون مسئولیت رویداد را به دوش نگرفتند، اما طالبان مسلح از دست داشتن در این رویداد خودداری کردند و گفتند، رد کردند که اونا دست نداشتند. بله.
با تشکر از شما همکارم تمیم اخگر از کابل به طور مستقیم گزارش می‌داد. شنیدید که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل پایان یافته است. پیش از چاشت امروز شماری از مهاجمان مسلح به دنبال یک انفجار در نزدیک ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. طالبان مسلح دست داشتنشان را در حمله امروز در کابل رد کردند و هیچ گروه دیگری هم مسئولیت این رویداد را تا حال به دوش نگرفته. همین حالا جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و نظامی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چی فکر میکنین که چی کسانی در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شما و شنونده ها. امو گونه که طالبا رد کردن از دست داشتن در حمله انتحاری امروز بر وزارت مخابرات افغانستان است، قرائن نشان میده که حمله باید از جانب داعش صورت گرفته باشه، چون در طی 2-3 هفته اخیر داعشی ها در شرق افغانستان مورد حملات کوبنده نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشتن. عملیات های تصفیهوی در شرق افغانستان به شدت ادامه داشت
و در هفته قبلی هم چند بار شاهد انفجارهای در شهر جلال آباد بودیم. بسیار احتمال است که این عملات اخیر در کابل از جانب داعش سازماندهی شده باشد و احتمالاً مسئولیت او را بگیرم، ولی خوشبختانه که سطح تلفات پایین است و اخیراً هم که نهادهای امنیتی گفتند این عملیات تمام شده، هر پنج کسایی که به این حمله تئوری حضور داشتند کشته شدند.
چی فکر میکنین که مهاجمان مسلح چگونه توانستن که خود را به این محل برسونن؟ ضعف و کاستی در کجا بوده به نظر شما کویسنی صاحب؟
البته شک نیست که در این اواخر وضعیت عمومی در کشور ما از نظر امنیتی خیلی نگران کننده است. عملات طالبان هم افزایش پیدا کرده، وضعیت امنیتی کابل، فعالیت‌های جنایی یا فرقه‌های مسلحانه و اینا هم وجود داره. همچنان که دشمن همیشه با استفاده از یونیفرم نیروهای مسلح افغانستان استفاده کردند، با یونیفرم نیروهای امنیتی یا کماندو وارد محل شدند. با وجود تلاشی‌هایی که در کمربندهای کابل در القای حوزه‌های شهری کابل وجود داره، این افراد تانستند در اینجا برسند. این نشان دهنده هم شگاف‌های امنیتی در درون ساختارهای امنیتی ما است، همچنان نقش داشتن افرادی که در داخل شهر با این گروه‌ها همکاری می‌کنند. میتونن این جنگ گرم نگاه کنن، منافع دارن، مزدوری میکنن به گروه های توریستی و سازمان های استخباراتی ایجا وجود داره.
فکر میکنین که داعش هنوز هم یک تهدید عمده در افغانستان به حساب میاد؟
هیچ شک نیست که بعد از طالبا دومین گروه میتونه تهدید برای مردم افغانستان، حاکمیت و استقلال افغانستان باشه گروه داعش است. اما گونه که در شرق افغانستان فعلا در ولایت‌های ننگرهار، کنرها، نورستان، در بخش‌های از ولایت لغمان و قسمت مشاهده میشه که در سایر ولایت‌ها هم هسته‌های کوچک داعش فعالیت دارند و اینا یک تهدید بزرگ هستند، مخصوصا که در شرق افغانستان تعداد جنگجویان از این گروه بیشتر از 5000 نیرو در این ولایت‌ها میرسه و به شکل دوامدار با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر هستند و در یه آخر هم به خاطر متلاشی ساختن قرارگاه از اینا عملیات های از جانب نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت. رهبر از این گروه کشته شد، فاروقی، و فعلا رهبر جدید انتخاب کردن به نام عمر الخراسانی که احتمالا از باشنده های مناطق چترال است و قماندان جبهه از اینا در کنر که سازماندهی عملیات ها را می کنن به نام شیخ ابوبکر کنری است.
بله آقای کوهستانی، با این حمله امروز در کابل بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی چی هدف به نظر شما دنبال می شد؟
باور من است که داعش خود همیشه در پی بزرگنمایی است که می خواهد اول حضورشان در افغانستان، مخصوصا در شرق، و داشتن توانایی‌های نظامی بعد از طالبان نشان بدهند، چون روند گفتگوها و مذاکرات اگر به نتیجه مطلوب برسد و نحوه جنگ افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد یا پایان پیدا خواهد کرد، دیگه جایی برای گروه های تروریستی در جغرافیای افغانستان نمیمانه. به این لحاظ اینا تلاش میکنن که از یک جانب حضور خودشان نشان بدن که در جنگ حضور دارن، همچنان برای پیچیدگی جنگ و برای تداوم جنگ، برای اعتمادی میان گروه های مختلفی عملیات ها را سازماندهی بکنن، و همچنان که در پی عملات انتقام جویانه هستند که اخیرا تلفات سنگین بر رهبران از این گروه و قرارگاهشان در ولایت کنر و ننگرهار رسیده.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، آگاه مسائل سیاسی و نظامی از کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که از ماه حوت پارسال به این طرف در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور نزدیک به 250 تن جان دادند و نزدیک به 300 تن دیگر زخمی شدند. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، این را امروز حین ارائه گزارش سالانه دفترش گفت که و افزود روند توزیع کمک ها به سیلاب زده ها ادامه دارد. در این حال شماری از آسیب دیدگان سیلاب در کابل و شماری از ولایات میگویند که کمک ها به آنان نرسیده. جاوید حسنزاده گزارش را تهیه کرده که با صدای یکی از متضررین سیلاب در کابل آغاز می شود.
چند روز پیش که سیل آمد خودمان بسیار یعنی
مجیب الله یکی از باشندگان ناحیه نهم شهر کابل است که میگوید سیلاب اخیر دیوارهای خانه اش را تخریب کرده و خسارات زیاد را به وی وارد کرده است.
خانه ما نزدیک دریا است، بسیار ضرر دیدیم. او داخل خانه رفت، کوچه بار کردیم، زیادتر چیزهای من همیال یعنی اساطیر او همیال تر همه تماندگی سمرا ما هیچ کس کمک نکرد.
او میگوید هرگاه حکومت برای حل مشکلشان کمک نکند با تنهایی توان بازسازی خانه‌اش را ندارد. حکومت افغانستان میگوید که سیلاب های دو ماه اخیر در افغانستان هزارها خانه را در کابل و ولایات تخریب کرده و حدود 250 قربانی گرفت. سیلاب تنها در کابل مشکل آفرین نشده، بلکه به شمار از باشندگان ولایات نیز آسیب رسانده و خسارات مالی را به مردم وارد کرده است. عتیق الله باشنده ولسوالی شیرین‌تگا به ولایت فاریاب نیز از سیلاب آسیب پذیر شده است.
کمک شده نیست، اتاقهای ما چپه شده و اولیا خراب شده، گوسفندار سیل برده، بچه های ما چهار بچه بود اونارم سیل برده.
او از حکومت می خواهد که باید به مشکلشان رسیدگی لازم نماید. اینجا مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در کابل از تعداد تلفات این سیلاب در جیران ماهای هوت و حمل ارقام می دهند. نجیب قفایم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید به اثر سرازیر شدن این سیلاب ها 247 تن جان باخته، 299 تن زخمی شده و 15 تن لادرکند. بیش از 15,000 خانه به گونه کامل و بیش از 18,000 خانه به صورت قسمی و در 24 ولایت کشور تخریب شده است. او میگوید که برای بیش از 6,000 خانه هایی که منازلشان کاملا تخریب شده بود پول نقد، برای بیش از 19,000 فامیل مواد غذایی و برای بیش از 16,000 خانواده مواد غیر غذایی توزیع کردند. آقای فهیم روزشان به این ارائه گزارش کارکرد یک سالی گذشته این وزارت در کابل گفت که با تمام خانواده های متضرر بدون استثنا کمک صورت میگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. با معذرت گزارشی که پیشتر شنیدید قطع شد، در برنامه های بعدی رادیو آزادی در این گزارش را به طور مکمل میشنوید. ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. حالا هم میپردازیم به همه‌پرسی در مصر. این همه‌پرسی امروز در مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی آغاز شد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی سهم میگیرند که هدف از آن این است که مردم نظر خود را در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر ابراز کنند. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. به اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهور این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان می گویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی توسعه می دهد. پارلمان مصر که طرفداران السیسی در آن اکثریت دارند، روز سه‌شنبه گذشته یعنی روز 16 اپریل به طرفداری تغییرات در قانون اساسی این کشور رأی داد. یک تعداد مردم بر علیه این تصامیم صدا بلند کرده و بر آن تنقید کرده و گفتند که این عمل دوره حکومت استبدادی را در مصر طولانی تر می سازد. این تنقید از سوی سازمان های حقوق بشر هم بلند شده و آنها با این اقدام مخالفت نشان دادند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفته است که تغییرات در قانون اساسی مصر به مقصد دامدار ساختن دوره حکومت استبدادی السیسی می باشد. سازمان دیگر حقوق بشر امنیستی انترنشنل یا عفو بین المللی گفته است که پارلمان مصر پیش از پیش از این اصلاحات طرفداری کرده و به حقوق بشر بی‌پروایی نشان داده است. سیسی در سال 2014 بعد از آن قدرت را به دست گرفت که اردوی مصر تحت رهبری وی بر علیه رئیس جمهور سابق این کشور محمد مرسی که از حزب اخوان المسلمین بود کودتا کرد. مرسی بعد از تظاهرات گسترده و دامدار علیه وی توسط اردو از کار برکنار شد. سیسی سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری 97% آرا را به دست آورد. نتایج همه‌پرسی کنونی تا یک هفته دیگر اعلان خواهد شد.
از همه‌پرسی مصر شنیدید. این همه‌پرسی امروز برای 3 روز آغاز شد و هدف آن تعدیل قانون اساسی مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی خوانده می شود. 5:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید. حالا هم فشرده خبرها با سید سمی عباس.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله امروزی کابل بر وزارت مخابرات و منطقه آن به پایان رسیده و تمام حمله کنندگان از پا درآورده شدند. مقامات در زابل میگویند شب گذشته در منطقه کوی سفلی و شهاب ولسوالی نوبهار این ولایت در حمله هوایی قوای بین المللی 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. مقام های ولایت ننگرهار هم از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قماندان محلی مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می دهند. امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی 3 روزه سهم می گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر می باشد. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. دو خواهر تبعی عربستان سعودی که از کشور خود فرار کرده و در گرجستان پناه خواستند هنوز هم ترس دارند که دست خانواده هایشان با آنها برسد و آنها را به عربستان سعودی ببرند. سارنوالان امریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبعی روسی ماریا بوتینا را به جزای حبس 18 ماه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت نشده خارجی بوده قبول کرد. و کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا الیزابت وارن همچنین اولین عضو شناخته این حزب واضحانه خواهان استیضای رئیس جمهور ترامپ شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 عصر و وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست پخش می شود و در این برنامه رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان مهمان ماست. حالا چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید رقابت‌های فوتسال دختران در کابل آغاز شده است. شمس امینی معاون نشراتی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که 12 تیم اشتراک می‌کنند الی 3 ماه سال جاری میلادی ادامه می‌یابد.
لیگ برتر فوتسال بانوان شهر کابل تحت نام و حمایت از تعلیم دختران در جمنازیم فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز گردید. در این رقابت 12 تیم حضور دارند و در 4 گروه با هم رقابت میکنند.
آقای امینی میگوید در پایان این رقابت ها چهره های برتر برای تیم ملی فوتسال کشور انتخاب میگردد. مسئولین ورزشی ولایت غور از آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال در این ولایت خبر میدهند. امیر محمد غوری عمر ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که 8 تیم با هم رقابت میکنند قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ختم میشود.
این لیگ برتر به خاطر تیم اولی که برنده میشه به خاطر مسابقات زود میره، یا چهره های برتر از بین از تیم چند نمیشه به خاطر لیگ برتر که اینا بتوانند مسابقات زود اشتراک بکنند. اصل
آقای غوری میگوید این رقابت ها به خاطر بلند بردن ظرفیت ورزشکاران نیز مؤثر میباشد. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا با ریال سوسیادان رقابت میکند. بر اساس معلومات صفحه رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا این بازی امشب ساعت 11:15 با وقت محلی آغاز میشود. این بازی در استادیوم ورزشی نیو کمپ شهر بارسلونای اسپانیا انجام خواهد شد.
تشکر که در این برنامه از رادیو آزادی تا حال با ما همراهید. حالا هم طبق وعده برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد اون بالا آن برنامه هوای تازه پخش می گردد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته درباره مسدود ماندن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری، مشکلات شرکت‌های هوایی و مسائل دیگر بحث داریم با محمد قاسم وفایزاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان. وفایزاده